من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسولک هر جمان و عقلک و کتابک ابلغ ما ینطق عنک، فرمود فرستادت نشان عقل توست و نامت گویاترین سخنگوی توست. کلمه 301 قصار نهج البلاغه. انتخاب در انتخاب فرستاده پیامبر دقت کامل میکرد. در سال ششم بعثت جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان سرپرست هیئت مهاجران معرفی کرد. اون زمان حدود 20 سالش بود. اینی که میگم مفید است، حتما یادداشت کنید، برای جوانها به کارتون میاد. بهایی که پیغمبر به جوانها داد حتی فی زمان ناهازا قابل تحمل نیست. 1444 است امسال. یک، پیغمبر یک جوان 20 الی 21 ساله به نام مصعب بن عمیر رو نماینده خودش و امام جمعه مدینه قرار داد. اگر امروز یه جوان 20 ساله امام جمعه یک بخش کوچک بشه، میگم بچه ها امام جمعه شدن، الانم قابل تحمل نیست. دو، پیغمبر وقتی مکه را فتح کرد عازم جنگ حنین شد. باید هم امام جماعت برای مسجد الحرام میگذاشت، هم فرماندار. عتاب ابن اسید را برگزید که 21 سالش بود. اعتراض کردند. پیامبر فرمود لا یحتج محتج منکم به صغر سنه فلیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. نگید سنش کمه. سه، هفته آخر عمر پیامبر قصه جنگ با رومیان بود و فرمانده جنگ اسامه ابن زید 18 ساله. گفت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. همه برن زیر پرچم اسامه. خدا لعنت کنه کسی که نه، 18 سالش بود. و جعفر چهارمین، اولین وزیر خارجه پیغمبر بود، سال ششم هجرت، حدود 20 سالش. رسولک ترجمان و عقلک، فرستادت ترجمان و نشانه عقل توست. و کتابک ابلغ و ما ینطق عنک، قلم گویاست. این یک هنر هست که قلم گویا انسان داشته. خب از قصه ما دیگه گذشته، یه چند سباهی هستیم و بعدش دیگه آخر خط. اما شما شخصیت های الان و آینده اید. در انتخاب رئیس دفتر، در انتخاب تلفنچی، مرحوم آقای ادبی از وعاظ تهران بود، خیلی هم شبیه آقای فلسفی صحبت میکرد، مازندرانی بود خیلی، و خونش هم مهمان سرا بود، همه میامدن اونجا. به آقای فلسفی خیلی علاقه داشت. یک بار آقای فلسفی زنگ میزند، یکی از این مهمونهای ناشی که وظیفه هم نداشت گوشی رو برمیداره. آقای فلسفی پشت خط میگه من فلسفی هستم. این مهمان میگه کدوم فلسفی؟ نمیشناسم. میگه محمد تقی فلسفی، واعظ مشهورم. من واعظ مشهور نمیشناسم. خب آقای فلسفی هم گوشی رو میگذاره. خب آقای ادبی میره پیش آقای فلسفی. آقای فلسفی بهش میگه آقای ادبی، تلفن چیه شما خیلی مهمه. میگم فلسفی هستم. میگه نمیشناسم. میگم بابا محمد تقی فلسفی، واعظ مشهور. میگه من واعظ مشهور نمیشناسم. خب آخه این که نمیتونه تلفن چیه شما باشه. دقت کن، به هر کسی اجازه نده تلفن تو برداره، افراد فهمیده و پخته باشند. این کلام هم در فرستاده و هم در نوشته سبک زندگی در یک بخش هست، کلمه قصار 301. سخن این است که ارکان اکراه رو در بحث دیروز گفتیم، تهدید توش نباشه اکراه نیست، ولو بدانیم که ضرر هست. اکراه نیست، ممکنه یک مقوله دیگر باشه. ضرر باید باشه، چه بر نفس، چه بر ولد، چه بر همسر، چه بر مال. پرانتز باز کنید، آنچنان که در غیبت هم همینه، غیبت فقط مربوط به نفس نیست، بچه های بی تربیتی داره، اینم غیبت. همسر خیلی تشریفاتی داره، چقدر علنگو دست میکنه، هر روز یه کفش نو، یه لباس نو، اینم غیبت، غیبت اون شخصیت، ولو از خانومش بد گفته. پرانتز بسته، اکراه اینجا هم تفاوتی در این مقولات نداره. عرض کنم که بتونه بلوف نزنه، تهدید کنه و انسان مطمئن باشه این به تهدیدش عمل میکنه، این میشه اکراه، شد اکراه. حکم اکراه این است که برداشته شده، میگه طلاق بده، ندی چنین، میگه هیت حالقون طلقه هیت حالقون مره، خلاص، کنه هیچی نگفته، این طلاق طلاق نیست. عقل به تو یا انکه تو، بگه اگر دختر تو به من ندی چنین چنان میکنم، بگه اشکال نداره، دختر بگه پدر، بگه انکه تو موکلتی موکلک الاخر، اینجا این نکاح نکاح نیست. بعد یه دو تا قید که شد پنجتا، یکی این که تهدید کنه به آفت من الله، مثل اون مثالی که محضرتون زدم. دیگر این که بگه دیگری چنین میکنه، بگه اون لات محله رو به جانت میندازم با غمه بیاد سراغت، که ما این حرفا رو گفتیم و نقدها رو گفتیم و شنیدید. حالا یک مسئله دیگری است و اون مسئله اینه، کسی که تهدید می شود بر دو گونه است. گونه اول آن که راه فرار داره، راه فرار داره. گونه دوم این است که راه فرار نداره. آیا اکراه در جایی است که راه فرار نداشته باشه؟ اگر راه فرار داشته باشه اکراه نیست. درسته؟ تصور مسئله رو بفرمایید. راه فرار داشته باشه یا نداشته باشه. اجازه بدید قبل از این که قیل و قال رو بگم، این مسئله رو بگم به عنوان یک نظر. این راه فرار دو جوره، یک راه فراری است که بسیار آسانه، این مأمور میگه فلان مقدار رشوه باید بدی و الا یک سال میدونمت، ما فوقش رفیق شماست، یک تلفن کار داره، یک تلفن. اجازه بدید اینجا یک خاطره برای شما بگم که خیلی خاطره شیرینی برای شما علماست. سه دهه قبل من ماه رمضان در بانک ملی مرکزی بحث اخلاق کارگزاران را داشتم بحث خیلی خوبی هم بود و یه طلبه محترم یزدی به من گفت من این را به صورت کتاب در میارم و از دستمون گرفت و فوت کرد. نفهمیدیم سرنوشت این کتاب چی شد. خب اخلاق کارگزارانم روشنی چه مقولاتی مطرح میکنیم؟ با مردم خوب رفتار کنید، با ادب رفتار کنید، کارشون هم اگر نمیتونید انجام بدید قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبع و عزا. اون ماه رمضان خیلی مؤثر بود. نمیدانم مسئولش زنده است یا نه، گفت فلانی ما در اینجا همه پولها رو نمیتونیم تو گاف صندوق نداریم، این همه پول میذاریم یه جا تو. گفت در این ماه رمضان یک ورق کاغذی از این پولها گم نشد و ما نمیبینیم این را مگر به برکت این درس اخلاق. گفت یک مسئول عالی رتبه‌ای مراجعه میکنه بهش مأمور، شب کلی زلوبیا میبره این مراجعه کننده، فرداش برمیگردونه به اون طرف میگه اگر میخواستم هم انجام نمیدم، تو رشوه پروری. ببین اثر داره، حرف اثر داره، نه حرف خاتمی، حرف آیه روایت اثر. آمدم قوم، رفتم یکی از شعبی که شما علما باش سر و کار دارید تو راه شماست، تو خیابانه هرم. رفتم یه چکی رو نقد کنم، واقعا بلد نبودم این کارهای بانکی. این آقا ارجاع داد به نفر شماره دو، نفر شماره دو ارجاع داد به نفر شماره سه، نفر شماره سه ارجاع داد به نفر شماره یک. به این آقا گفتم این چه برخوردی شما دارید؟ خوشبختانه مثل امروز نبود، هنوز مسئولیت نداشتم. طلب گفتم شما این مسئولیتتون چیه؟ گفت مسئولیتم اینه که سرمو بخارانم. گفتم مؤدب حرف بزن، پاش میخوری؟ گفت میخوام بخورم. زنگ زدم به اون آقای رئیس، گفتم من دقیقا تجلی اخلاق رو دیدم در زیر مجموعتون. گفت چی؟ گفتم قصه رو. دقیقاً 3 دقیقه بعد زنگ زد، گفت حکم عزل اون مأمور را نوشتم. حکم عزلش 15 روز به عید بود. رئیس اون بانک زنگ زد که ما دست جمعی میخواییم بیاییم دیدنت. فهمیدم که سنبه پرزور بوده. گفتم که نه این حرفا نیست. دیدم گفت آخه اون مسئول اون چیزا عزل کرده. گفتم من نخواهم گذاشت عزلش کن، تأدیب باید بشه، نزدیک عید او رو از زندگی نمیخوام. ولی این آقا دیگه با این شعبه‌ای که با علما سر و کار داره نباید باشه، باید یکی از محلات دوردست قم باشه حریم برای علما نگه داره. خوشبختانه مرا هم اصلا نمیشناخت. این سنبه پرزور شد، تهدیدم نکردم، گفتم سنگین تمام میشه، اما به حمدالله گفتیم و اثرم کرد و دیگر تو کل بانک ها پیچید که برخورد اینطوری بایستی تهدید کننده بتواند کاری کنه. اگر ببینه بلوف میزنه این اسمش تهدید نیست. سخن این است که باید راه فرار نداشته باشه تا بشه اکراه. اگر راه فرار داشت اکراه نیست. یه تلفن کار داره، یه تلفن به رئیسش. من معتقدم در چنین جایی اکراه نیست. اگر به آسانی میتونه مشکل رو حل کنه، اما اگر به آسانی نمیتونه مشکل رو حل کنه، اینجا اکراهه. اجازه بدید یه مسئله شرعی رو بگم. مسئله شرعی امروز 23 آبان، امشب شب سال خمسیتونه. به یکی 5 میلیون قرض دادید، اون پول را هم جزو پولهای خودتون و حساب باید بکنید، اون 5 میلیون رو، یا اون 5 میلیون لازم نیست. پاسخ این است: اگر به راحتی میتونی پولتو وصول کنی، تلفن بهش میزنی آقا جون سبش سال خمسیمه، میتونی 5 میلیون به ما بدی یا نمیتونی؟ هیچ وحنی هم برای شما نیست، این جا خمس. اما اگر این تلفن خیلی هزینه داره برای شما، اینم آخوندا به 5 میلیون به ما قرض داده، تلفن میزنه پولا به من، آبروی روحانیت رو میبره. اینجا لازم نیست تلفن بزنی و جزء اموال خمسیت هم نیست. اما اگر به آسانی باشه، با توجه به این، پس بنابراین در بحث اکراه اگر به آسانی بتونه از بالا سرش بگذرونه، اینجا بایستی که دست به کار بشه، راه فرار براش نباشه. اما اگر با سختی هست، در اینجا مسئله اینکه بتواند یا نتواند مطرح نیست. تا تهدید کرد اکراه تحقق پیدا میکنه. این منتها اینجا چند نظر، 4 نظر داده شده. نظر این طلبه ناچیز همینیست که عرض کردم، که آیا در اکراه راه فرار داشته باشه یا نداشته باشه، اگر راه فرار داشته باشه اکراه هست یا نیست، این رو گفت. اما 4 نظریه‌ای که در اینجا هست، نظریه اول این است که تمکن از خلاص و عدم تمکن هیچ نقشی نداره. چه راه فرار داشته باشه چه راه فرار نداشته باشه، همین که تهدید کرد حکم تهدید میاد که رفع است. رفع 9، رفع 6، رفع 3. این 1. 2، فرق است بین معامله و غیر معامله. در معامله اگر راه فرار داشته باشه اکراه نیست، اما در غیر معامله اینجا اکراه حکمش را دارد. 3، این راه فرار چیه؟ عنایت فرمودید. اگر توریه است اینجا باید توریه کنه، مکره نیست. مثال براتون، امرنی معاویه ان العن علیا، عقیل گفت معاویه تهدیدش کرد، الا فلعنوه، این الا فلعنوه توریه است، میتونه این ضمیر به امیرالمؤمنین بخوره، میتونه به معاویه بخوره. اینجا اگر بتونه توریه کنه اینجا مکره نیست. عرض میکنم که نظریه چهارم موضوعاً در جایی که راه فرار ندارد، راه فرار دارد، در اینجا مکره به حساب میاد. اما حکمن مکره به حساب نمیاد، حکم از او برداشته. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به چند دلیل میگه چه راه فرار داشته باشه چه راه فرار نداشته باشه، چه طوریه راه فرار باشه، چه غیر طوریه راه فرار داشته باشه، مکره محسوب می شود. استدلالش یکیش به تقیه اماره. خب می دانید هم پدر امار تهدید شد، هم مادر عمار تهدید شد، هم خود عمار تهدید شد. پدر را کشتند، یاسر را کشتند، سمیه را هم کشتند. من شرم دارم بگم با این زن وفادار چه کردند. یکی آن که زر بسیفون فیکز، و یکی این که دست و پای راست سمیه را به یک اسب چموش، دست و پای چپ سمیه را به یک اسب چموش دیگر، و در دو سو حرکت دادند. اینو عمار دید، رسید به عمار، به عمار مضمون میگم، مضمون گفتن بگو زنده باد بت عزا، گفت زنده باد بت عزا. قوغا شد تو شهر، پیچید که عمار کافر شد. آیه نازل شد، آیه سوره نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، تأیید کرد کار عمار را. عمار وارد شد، گریان وارد شد، یا رسول الله کافر شدم. پیامبر فرمود چی شده کافر شدی؟ گفت که بله، اینا اجبارم کردند و من کلمه ای که اونها خواستند گفتم. پیامبر اشک چشمشو پاک کرد، فرمود ان عادو فعود، اگر بار دیگر مبتلا شدی همین کار رو بکن. حالا در ذیل این آیه در تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحه 302 قیل نزل این آیه فی جماعت اکرهو و هم عمار یاسر ابوه امه سمیه صهیب بلال خباب عذبو و قتل عمار و امه فاعطاهم عمار بلسانه ما ارادوا من ثم اخبر سبحانه بذلك رسول الله فقال قوم كفر عمار فقال كلا ان عمار ملء ايمانا من قرنه الى قدمه. عمار از سر تا به پا ایمانه. واختلط الایمان بلحمه و دمه و جاء عمار الى رسول الله و هو یبکی فقال صلی الله علیه و آله ما وراءک فقال شر یا رسول الله. پیامبر به او گفت چه خبر؟ گفت خبر شری دارم. ما ترک حتی نلت منک و ذکرت آلهتهم بخیر فجعل رسول الله یمسح عینیه و یقول ان عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت الآیه. مرحوم شیخ به این استدلال میکنه، البته تو وسائل ابواب الامر و نهی باب 29 حدیث 2 هم یه تیکه هایی از این حدیث است، مفصلش اینجا هست. شیخ میگه ببینید عمار راه داشت توریه کنه ولیکن توریه نکرد، پس از این استفاده می کنیم که چه راه فرار باشد چه راه فرار نباشد حکم اکراه است. گرفتید مطلب رو؟ وقتی یک فقیه وارد یک قصه تاریخی میشه، ببینید میگوید عمار میتونه توریه کنه، وقتی که میگن پیغمبر یه محمد فرزند یغملی بقال در نظرش باشه. من از محمد نظرش محمد یغملی بقاله، نه پیغمبر. میتونست ولی پیغمبر نفرمود تفصیل اگر میتونستی توریه کنی کذا، اگر نمیتونستی کذا. بفرمایید. ولی این فرمایش اصلا درست نیست با همه بزرگی شیخ. پدر کشته شده، مادر با اون وضع فجیع کشته شده، اصلا کجا به ذهن این بچه این بزرگ میرسه که توریه کنه؟ اصلا به ذهنش نمیرسیده که توریه کنه. چه نتیجه ای میخوام بگیرم؟ نتیجه این که اگر بشه در جایی توریه بشه، باید بشه، از ضرورات تقدر به قدرها. مثال در همین قصه طلاق، او کره بر این که زنتو طلاق بده، این میتونه بگه هیت طالقون طلقه، اما مرادش از طالق یعنی اینکه دیگه لازم نیست لباس بشونی، آزادی. هیت طالق مرادش این میشه دیگه لازم نیست قضا بپزی، اینم طالقه آزاده دیگه. هیت طالق بگه دیگه لازم نیست خونه تمیز کنه، خدا رحمت کنه مرحوم قدوسی را، خب تازه حوزه خواهران 30 سال 40 سال بیشتر عمدتا بعد از انقلاب، یک طلبه آمد پیش ایشان گفت که آقا به دادم برس. شهید گفت چی شده؟ گفت من یک خانواده آخوند خانوم طلبه گرفتم، بهش میگم که خونه تمیز کن، شونهشو بالا میندازه میگه کجای فقه داره من خونه تمیز کنم، این کتابون نکاح، کتابون نکاح رو جلو میذاره، کجا داره وظیفه زن اینه که خانه رو. ظهر از درس میام خسته گرسنه، شونه رو بالا میدازم میگه وظیفه زن غذا پختن که نیست، کنیز که نیامده اینجا، زنه تا آمده. دیدم حرفا هم درست میزنه، نکاح لومبه را پیش من میگذاره، دیدم که عرض میکنم که واقعا حرف حساب میزنه، حرف ناحساب ولی چه به هم ریخته است، خونم به هم ریخته، هر روز باید برم به اصطلاح از بیرون غذا بخرم. شهید بهش گفت تصنعی یه چند روز اخمو وارد خانه شو، یه روز شاد، تصنعی که اشکال نداره. وقتی بهت میگه چرا، بیش بگو مدت ها دنبال تجدید فراش بودم، امروز دیگه جور شده خدا را شکر. قهرن اعتراض میکنه، شما لومه پیشش بگذار، بگو کجا داری که مرد یه زن داشته باشه، مثنا و ثلاثا و ربا. گفت این نقشه را عملی کردم، از فردا خونه مثل دست گل شد، از این ور به اون ور شد. بنابراین عمار دیده پدرشو کشتن، مادرشو کشتن، الان به فکر توریه میفته، امکان نداشته براش. فعلا هازا این بحث که آیا امکان فرار براش هست یا نیست، بایستی بگیم دو جوره، اونجا که به راحتی هست اکراه نیست، اونجا که به راحتی نیست اکراه صادقه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.